ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر حضور همه عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام بلندی از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام آغاز میکنیم که اون حضرت درباره جایگاه قرآن فرمودند: ثم انزل علیه الکتاب سراجا لا یخبو توقده. پروردگار بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه قرآن را نازل فرمود، اون چراغی که در زندگی هرگز فروغ او و روشنایی او فرو نمی نشیند و دائما به همه چیز و همه معنویات و مادیات نور می دهد و زندگی را روشن می کند. و اما در برنامه امروز به آیه ششم از سوره مبارکه هم می‌رسیم، آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم. با هم به تلاوت زیبای این آیه مبارکه گوش می‌کنیم تا توضیح اون رو خدمتتون عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
به دنبال آیه قبل که به صورت ضمیر خطابی و حضوری بنده مسلی و یا بنده قاری از پروردگار درخواست می نماید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار پروردگارا فقط و فقط تو را می پرستیم و از تو در این مسیر استعانت می جوییم، عرضه می دارد اهدنا الصراط المستقیم، بار پروردگارا ما را به راه مستقیم هدایت نما و راه نمایی کن. البته نکات بسیار زیبا و ظریفی در واژه‌های این آیه مبارکه هست که بعد از توضیح اونها تک به تک به اونها باید بپردازیم و البته به دلیل گستردگی این لطائف ترکیب اونها رو بنده به فطانت و زیرکی عزیزان شنونده محول می‌کنم. ابتدا واژه هدا رو، یعنی ماده هدایت، در صیغه اهدنا رو خدمتتون عرض میکنم. در کتاب لغت منجد هدا یهدی هدیان و هدن رو معنا میکند به معنای ارشدهو در برابر ازلهو. برابر این هدا یعنی او رو هدایت کرد، هداهو میشود ارشدهو. اما چون راهنمایی مراتب و انواعی داره، ما می‌بینیم بلافاصله وقتی که کتاب‌های لغت قرآنی به توضیح این لغت می‌پردازن، بعد از بیان معنای اجمالی اون واژه به توضیح مراتب هدایت و مراتب این واژه در قرآن می‌پردازن. مثلا جناب راغب در مفردات هدایت رو به معنای همون ارشاد معنا می‌کنه، اما سپس اشاره میکنه که برای هدایت یک مراتبی است که این مراتب رو تک به تک به او اشاره میکنه که به طور اجمال هم بنده خدمتتون عرض میکنم. اولین مرتبه رو که یک هدایت عام و تکوینی در کل نظام خلقته، میگوید اون هدایتی است که پروردگار تمام موجودات رو به لحاظ اینکه مخلوق او هستند و به لحاظ اینکه همگی مربوب رب کریم هستند، همه را به سوی کمال لایقش خودشون داره هدایت میکنه، چرا که پروردگار رب عالمه. و در واژه رب گفتیم رب اون مالکی است که مملوک خودش رو مشفقانه و از روی رحمت و رأفت به سوی کمال لایق خودش هدایت میکنه. این همون معنایی است که در آیه 50 سوره مبارکه طه از زبان حضرت موسی علیه السلام پروردگار بیان میفرماید، که میفرماید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما و هارون، اون خدایی است که به همه اشیاء، به همه موجودات لازمه خلقتشون رو عنایت فرمود و سپس اونها رو هدایت کرد. طبعا این هدایت اشاره به هدایت تکوینی داره، یعنی از اون جهت که خداوند رب است، ربنا الذی رب عالم است، بعد از آنکه آنها را خلق فرمود و ابزار خلقت را در آنها تکمیل کرد، اونها رو در تحت هدایت خودش قرار داد. پس از اینجا معلوم میشه که هدایت تکوینی یعنی تربیت و ربوبیت تکوینی پروردگار. این تکوین هم که در اینجا میاد، تکوین به لحاظ کون و بودن که اشاره داره به نظام خلقت و نظام تکوین در کل عالم. پس در نظام خلقت هر موجودی رو پروردگار به سوی کمال لایق خودش هدایت میکنه و اون فیض عام و رحمت گسترده پروردگار که همه خلایق از جماد و نبات و حیوان تا به انسان و در یک کلام از موجودات سماوی گرفته تا موجودات ارضی، این هدایت همه رو در بر گرفته. پس این هدایت اگر کسی مهتدی شد و در تحت این هدایت قرار گرفت، این کمالی نیست، این لازمه خلقت موجوده. و به عبارت دیگه این هدایت پروردگار هدایت تکوینی است که الزاماً و اجباراً همه موجودات در تحت این هدایت به سوی کمال خلقتیشون و کمال تکوینیشون در مسیر او هستند و به سوی او در حرکتند. اما در مرتبه دوم می‌بینیم وقتی که همین فیض هدایت عام متوجه تربیت کسانی می‌شود که قابلیت تربیت اختیاری و تربیت ملکوتی دارند که فقط شامل حال انسان‌ها و البته جن می‌شود. به عبارتی دیگه وقتی هدایت تکوینی پروردگار متوجه نفوس انسان‌ها در هدایت از گمراهی به سوی نور میشه، اسم این هدایت خاص رو میذاریم هدایت تشریعی، یعنی هدایتی که در قالب شریعت متوجه انسان میشه. لذا جناب راقب میفرماید هدایت مرتبه دوم که مرتبه بالاتره، یک عنوان خاص و یک صورت خاص از هدایت قبلی است که فقط شامل حال انسان‌ها و البته جن می‌شود، که این تربیتی است که در تحت تربیت احکام و قوانین و دستورات الهی و در یک کلام در تحت تربیت شرایع توحیدی پروردگار قرار می‌گیرد، که ما این تربیت رو البته اگه خاطرتون باشه در ذیل واژه رحمان و رحیم و اینکه گفتیم رحمان رحمت عام پروردگاره و رحیم رحمت خاص پروردگاره که مؤمنین رو شامل میشه و اونها رو به سوی حیات طیبه و خلاصه مراتب ایمان هدایت میکنه. بنابراین هدایت تکوینی میتوانیم معنا کنیم به تربیت نظام آفرینش برمیگرده، اما هدایت در مرتبه دوم عبارت میشود از تربیت انسانها و نفوس مستعد در رسیدن به حیات طیبه. اما از جهت واژه باید اینطور توضیح بدیم که هدایت تکوینی رو اگه معنا بخوایم بکنیم به معنای ارشاد نیست، بلکه به معنای رسانیدن به نتیجه است. به عبارت دیگر میگویند این هدایت ایصال الی المطلوب هست، نه ارشاد الی المطلوب، و این دوتا با هم فرق میکنند. چون در میان محاورات عرفی وقتی میگن کسی دیگر رو هدایت کرد، یعنی راهنمایی کرد، ترجمه میکنند یعنی او رو به سوی یک مقصدی که نیاز داشت هدایت کرد، گفت از این راه برو تا به مقصد برسی، اما دیگه دست او رو نمیگیره قدم به قدم او رو همراهی بکنه تا به مقصد برسونه. همین که صرفا او رو ارشاد میکنه میگن هدایت کرد. اما در نظام تکوین ما ببینیم پروردگار تک تک موجودات رو مرحله بعد از مرحله تا رسیدن به مرحله نهایی اونها رو رها نمی کند و در تحت هدایت خودش به اونها رو به کمال لایق می رسونه. پس به این ترتیب هدایت در تکوین یعنی ایصال الی المطلوب. آیا باید ببینیم این هدایت در تشریع هم به همین معناست؟ یعنی اگر پروردگار در نظام دینی و اعتقادی و به سوی حیات طیبه انسانها را هدایت می کند، اونها را به مقصد می رساند، و یا صرفاً ارشاد و ارائه طریق؟ پاسخ این سوال رو باز از همون فرهنگ لغت جناب راغب در مفردات باید بگیریم که ایشون می‌فرماید هدایت به هر دو معنا در این مرتبه دوم در قرآن به کار رفته، یعنی هم هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق به کار رفته و هم به معنای ایصال الی المطلوب. توضیحش به این ترتیب هست که هدایت به معنای راهنمایی در مقابل گمراهی به معنای این هست که پروردگار در اولین مرتبه هنگامی که انبیای خود و اولیای خودش رو برای هدایت انسانها به سوی اونها میفرسته، این هدایت اولیه در مرحله فقط ارائه طریق، چنان که خداوند در سوره نساء ضمن اینکه سیر کلی ارسال رسول و وظیفه هدایتی اونها رو بیان می‌فرماید، در پایان به این معنا که هدایت اولیه اونها که نازل ترین مرتبه هدایت هم هست، در مرحله فقط اتمام حجت و ارائه طریقه، می‌فرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، ما ای پیامبر به سوی تو قرآن رو وحی کردیم همچنان که به سوی انبیای قبل از تو مثل حضرت نوح علیه السلام و انبیای بعد وحی کردیم و دستورات خودمون رو به اونها ابلاغ کردیم. و سپس نام یکایک انبیای برجسته خودشو پروردگار میبره، انبیایی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرات اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، انبیای بنی اسرائیل، خلاصه یکایک اونها رو میبره و بعد می‌فرماید رسولان، یعنی اینها همگی رسولان الهی بودند، مبشرین و منذرین، اینها از یک سو بشارت به وعده‌ها و بهشت الهی دادند و از سوی دیگر هشدار به عذاب پروردگار دادند. همه اینها برای چه بود؟ لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا اینکه با آمدن انبیا و ارائه طریق و هدایت اولیه دیگه حجتی برای کسی باقی نمونه که بار پروردگارا اگر ما به سوی فساد و تباهی و زشتی ها در زندگی رفتیم کسی نبود به ما ابلاغ بکند و راهنمایی بکند و ارائه طریق بکند و خلاصه ارشاد بکنه. پروردگار می‌فرماید ما اینها رو فرستادیم و ابلاغ شد و حجت تمام شد. پس می‌بینید این گونه ارائه طریق‌ها و این گونه هدایت‌ها در قرآن همگی از سنخ همون هدایت اول، یعنی باید معنا کنیم هدایت به معنای راهنمایی و ارائه طریق، همونی که در آیه سوم سوره انسان در بیانی کوتاه می‌فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما به انسان راه رو ارائه کردیم، می‌خواهد انسان شاکر این هدایت باشد و امتثال هدایت ما رو بکنه و می‌خوادم کافر و ناشکر این نعمت هدایت باشه و اونها رو پشت سر بگذاره. پس تا اینجا معلوم شد که هدایت در تشریع به دو معناست، نازلترین او که اولین مرتبه او هست میشود هدایت به معنای ارائه طریق و راهنمایی اولیه. اما باید در نظر داشته باشیم که این یک سنت الهی است که وقتی بنده ای امتثال امر پروردگار رو کرد و خلاصه هدایت پروردگار رو سر نهاد و پذیرفت، خداوند رؤوفانه و رحیمانه او را رها نمی‌کنه و در تحت تربیت خود قدم به قدم در تحت هدایت‌های مراتب عالی‌تر و عالی‌تر قرار میده تا به اون جایی که او رو در مقام اولیا و چنان که قبلا گفتیم در کنار بندگان صالح و مقام یقین قرار میده. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. برای همگی شما عزیزان آرزوی توفیق روزافزون از پروردگار منان میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.